دکتر منصوری، اگر ما بخوایم به اصطلاح بررسی کنیم خود 16 آذر رو، این طیفی از دانشجویان که در واقع حضور دارند در این اعتراض به سفر نیکسون معاون رئیس جمهور آمریکا، بیشتر یک به اصطلاح طیفی معترض هستند بدون تقسیم بندی های سیاسی، یا اینکه یک طیف خاصی از دانشجویان هستن با تفکر چپ و تحت تأثیر اون مبارزه با امپریالیسم و اینها؟
بله، از کنم که به طور معمول وقتی که ما بدون تحقیق بخوایم حرف بزنیم یا با یه گرایش خاصی صحبت بکنیم، هر کی میگه از گروه ما بودن اینا،
هر کسی از زن خود شد،
یعنی طبیعتاً از کنم جریان چپ میگه که اینها با ما بودن، جریان ملیگرا میگه با ما بودن، مثلا یه همچیز. ولی ظاهراً تا اونجایی که من مطالعه کردم و به معنایی که حالا بگیم تحقیق کردم، هیچ یک از اینا رو ما نمیتونیم اثبات بکنیم که بگیم مثلا اینا تحت تأثیر تفکرات ضد امپریالیستی مارکسیست ها این حرکت رو انجام دادن، یا نه تحت دعوت جریان های اسلامگرا اینا این حرکت انجام دادن. من واقعا به این نتیجه تو مجموعه مطالعات و اسنادی که دیدم نرسیدم. اونقدر که میدونم اینه که فضای عمومی سیاسی کشور و طبعا دانشگاه ضد آمریکایی شده بود بعد از کودتا و ناراحت بودن، عصبانی بودن، همه ناراحت و عصبانی بودن، منهای حالا وابستگان به خود جریان دربار و امریکا. بنابراین یه جریان کاملا به یه معنا میتونه میگی ملیه به معنی واقعی بوده،
بدون تقسیم بندی های سیاسی.
من اعتقادم اینه. حالا عرض کردم تا الان من هیچ سندی نه، ولی البته مثلا جبهه ملی میگه از ما بودن، منم حزب توده میگه از ما بودن، منم اونا میگه از ما بودن، ولی هیچ کدومشون در این زمینه واقعا نمیتونن اثبات کنن. حالا تازه جالبه، دوستان این افراد که همکلاسان اینا بودن، اونا هم میگن ما اصلا اون روز اصلا صحبت این نبود که ما یه اعتراض بعضن از موضع حزب توده اعتراض کنیم یا از موضع جبهه ملی اعتراض بکنیم. نه، ما یک اعتراض ملی داشتیم، میگوتیم بابا ما نهضت ملی شدن صنعت نفت رو کردیم، ما عرض کنم که با انگلستان جنگیدیم، انگلیس اومده، امریکا اومده کودتا کرده با انگلیس با هم دیگه، حالا میخوان بیان چیز کنن، ما مخالفیم. واقعا این بوده. یعنی من یک کتابی دیدم، جنبش دانشجویی، در اونجا خب خیلی در این زمینه اتفاقا بحث شده بود که آیا اینا چه تفکر فکری داشتن. وقتی من با دقت خوندم دیدم نه، هیچ کدامشون نتونستن قطعی بگن که فلان، و واقعا هم همینطور بوده. حالا البته ما نهضت مقاومت ملی رو داشتیم که اتفاقا تو دانشگاه هم یه چند تای عضو داشتن،
درست،
از که مثلا بودن بعضی از اعضایی که از نهضت مقاومت جز دانشگاه بودن، اما حرکت اون روز دانشگاه رو نهضت مقاومت ملی به حرکت ننداخت یا گروه های دیگه. نه، میتونیم بگیم یه حرکت خودجوش دانشجویی بود واقعا.
حتی دکتر اگر ما
مشابه همین رو شما میتونید تو مثلا قضیه فرض فهمید که مثلا دارم ذکر کنم، اعتراض به گرانی بنزین در سال 48، اعتراض به گرانی خطوط اتوبوسرانی در سال 49 که ریختن تعطیل کردن، از کنم اعتراض کردن دانشگاه اعتراض کرد،
درسته. ولی خب آقای دکتر بسیار، ما اگر بخوایم نگاه کنیم خود به اصطلاح 16 آذر، حالا خب اتفاقی که بعد از به اصطلاح کودتا میفته، همونطور که شما فرمودید نهضت مقاومت ملی شکل میگیره، تو خود نهضت مقاومت ملی شاکله اصلیش با کسی مثل مهندس بازرگان هستش و آیت الله زنجانی هست، یعنی
غلبه با جبهه ملی دیگه،
جبهه ملی با گرایش مذهبی، یعنی ما یا با گرایش مذهبی چپ هستش، یعنی کسانی مثل حزب مردم که بعدن از دلش جامعه دکتر سامی اینها در اومد.
بله.
یعنی حتی ما میتونیم این اولا که تقسیم بندی نیست، یعنی یک واکنشی هستش از جامعه ایران پس از اون انفعالی که در کودتا داره. حالا جامعه ایران داره از اون رخوت روز کودتا خارج میشه. خب مهمترین و حساسترین نقطه دانشگاه هستش، مثل بدن که حساسترین جاش واکنش اول واکنش نشون میده. دانشگاه رو به عنوان اگه ما بخوایم مغز جامعه حساب کنیم، واکنش سریعتری به کودتا نشون میده. تا چه اندازه با این به اصطلاح برداشت موافق هستی؟
البته طبیعیه، یعنی بایدم اینطور باشه، چون به هر حال دانشگاه جاییه که به لحاظ تحرک فکری به دنبالش تحرک اجتماعی رو طبیعیه داشته باشه. اما غفلت نکنیم همزمان با این تحرک ما خارج از دانشگاه هم اعتراضات داشتیم. و
بله خب اصلا ما دو سه ماه بعدش در اسفند ما اجتماعات مردم رو در نقاط مختلف تهران داریم،
حتی قبل از اون تو حوزه علمیه داریم اعتراض کردن. آیت الله کاشانون اعلامیه بلند بالا رو ضد آمریکا میده در مهر ماه سی
در مورد چیز میده آی دکتر، در مورد رابطه با انگلیس
رابطه، ولی کلن علیه کودتا، حتی علیه کودتا صحبت میکنه و امثال این رو. پس بنابراین یه حرکت های دیگه هم بوده، صرفا حرکت دانشگاه نبوده. منتها رژیم شاه از دانشگاه انتظار چنین حرکتی رو نداشت و در واقع میخواست اونچنان بکوبد دانشگاه رو که دیگه بعد از اون جرأت حرکتی نباشه، چون میگو خارج از دانشگاه رو میتونیم کنترل بکنیم، اما در دانشگاه اگر جریان سرکوب شدید نشه ممکنه ادامه پیدا بکنه. و اتفاقا تقریبا هم همینطور شد که قبلا عرض کردم، یه چند سالی دانشگاه سکوت داشت.
نه.
اما در خارج از دانشگاه نه، سکوت نداشت و به تدریج سرکوب شد دیگه. شما ملاحظه میکنید بالاخره یه نوع تحرکاتی بود دیگه، حالا گروه های مختلف کارهایی رو داشتن. بنابراین در جریان 16 آذر که به اون شکل بی سابقه عمل کردن، که بعضا توی اسناد هستش که مثلا دستور دادن مثلا بی حساب بزنید، از دم بزنید، قریب به این مضمون به پلیس دستور میدن که این کارو بکنید، اینا میخواستن که اصلا کلن دانشگاه در قبضه قدرت خودشون برای همیشه بدون هیچ گونه تحرکی باقی بمونه.
حالا من اصخایم کنم برخلاف نظر شما، معتقدم که اتفاقا حکومت این انتظار رو داشت، یعنی کاملا واقف بود که دانشجوها الان درگیر چه احساسات زیادی شدن بعد از ماجرای کار دولت برآمده از کودتا، کاملا متوجه بود که دانشجوها الان به دچار تحریک شدن، تحریک شدن، این آمادگی رو دارن برای اینکه بخوان حرکتی انجام بدن، به خصوص اینکه دانشجوها حتی ارتباطاتی با سران مخالف نظام در خارج از کشور داشتن، یعنی این کدهایی وجود داشت برای اینکه هر لحظه مثل یک بشکه‌ای که شما پر بارود کرده باشین و فقط احتیاج به یک جرقه‌ای داشته باشه برای انفجار، این انتظار میرفت. یعنی کاملا دولت این توقع رو داشت که از دانشگاه این اتفاق بیفته و این مخالفت ها انجام بشه.
همین نظر عرض کردم که دولت چون احساس کرد که یک چنین زمینه وجود داره برای اینکه بتواند همیشه دانشگاه رو ساکت بکنه و در قبضه قدرت خودش داشته باشه، اون سرکوب رو انجام داد.
ببینید در این که خب دانشجوها کاملا با کودتای 28 مرداد متوجه شده بودن که خب اصل قانون اساسی نقض شد.
درست.
در حقیقت و این حقوق اساسی ملت ایران که در حقیقت پایمال شد. اینا قشر فرهیخته جامعه آگاهی بیشتری تو این زمینه دارن تا عوامی که در سطح شهر بودن.
نه حتی نسبت به اصطلاح تحصیل کردگان خارج از محیط دانشگاه از لحاظ سنی، از لحاظ تنوع طبقاتی و از لحاظ فهم موضوعات خب دانشگاه متفاوت هست. مثلا خب حوزه های علمیه فهم خاص خودشون رو از حوادث دارن، همین بازاریا فهم خودشون رو، ولی این تنوع طبقاتی که هم در دانشگاه داریم و هم در واقع از لحاظ سنی که جوانترین در واقع گروه اجتماعی هستند، خب اینها باعث میشد که در واقع واکنش سلطنت پهلوی هم نسبت به دانشگاه خشنتر باشه، در حالی که ما خب قبل از 16 آذر دستگیری هایی داشتیم، به طوری که من بررسی میکردم اسناد فرمانداری نظامی تهران بعد از 28 مرداد رو ما نزدیک چند هزار فقره دستگیری داشتیم از طیف‌های مختلف اجتماع، از در واقع کفاش و میوه فروش تا نظامیان بازنشسته. یعنی این موج از دستگیری خودش یک دلالتی بر این هست که اون چیزی رو که تبلیغی که تحت عنوان قیام ملی و در واقع به عنوان یک جنبش ملی میخواستن کودتا رو القا بکنن به جامعه، اگر یک قیام ملی بود این همه موج دستگیری چه مفهومی داشت؟ آی دکتر، آیا در واقع این که توانستن به اصطلاح بالاخره این سرکوب خشن رو که گارد میاد وارد محیط دانشگاه میشه که حتی اعتراض دکتر سیاسی رو هم برمیانگیزه، یعنی از درون خود حاکمیت هم اعتراض بلند میشه که این به اصطلاح نوع رفتار غیر طبیعی و غیر قانونی هستش، آیا حکومت با چنین کاری که کرد خب به نوعی میشه گفت که اون مشروعیتی که میخواست برای قیام ملی که کودتا رو با این عنوان میخوند با چالش مواجه کرد حتی در درون خود حاکمیت؟
مشروعیت رژیم پهلوی هیچگاه مورد تایید مردم ایران قرار نگرفت. حالا نهایتاً در یه مقاطعی علناً رژیم به چالش کشیده میشد، در مقاطعی هم نه، و الا در طول 57 سال یا به تعبیر دیگری 53 سال حاکمیت سلطنت پهلوی واقعا مردم ایران، بازم یعنی اکثریت طبیعتا، رژیم پهلوی رو هیچگاه یه رژیم مردمی، ملی، قانونی اینا نمیدونستن. این کلی قضیه. اما در این مقطع طبیعی است که شدت عصبانیت از رژیم، شدت اعتراضات، شدت تصمیم برای تغییر وضعیت رژیم طبیعتا بیشتر بود. حالا اینکه رهبری وجود داشت یا نداشت، زمینه های وجود داشت، این بحث دیگه است که هست، ولی بنا به اعتراف خود رژیم بر اساس اسناد و مدارکی که هست، بعد از کودتا مردم خیلی ناراضی و ناراحت بودند، طبیعتا به همین نسبت دانشجو هم قطعا ناراحت بودند.
خانم دکتر، آیا میشه گفت که بالاخره این سرکوب تا حدودی و تا مدتی جواب داد، یعنی دانشگاه رو در رکود و رخوت بردش؟ چون ما می‌بینیم تو ماجرای کنسرسیوم دانشگاه چندان تحرکی نداره، این بیشتر استادان دانشگاه هستن که مهندس بازرگان سردمدارشون هم میشه برای اعتراض به کنسرسیوم، که اون مواجهه در واقع جالب رو هم با دکتر سیاسی داره که من نمیخوام در آینده به سا توسط فرزندم به بیغیرتی متهم بشم. آیا میشه گفت که این سرکوب 16 آذر موفق شد تا مدتی به محاق ببره جنبش دانشجویی رو؟
بله دقیقا. ببینید وقتی که سرکوب به این شدت هست و تا جایی پیش میره که نیروهایی که حالا افرادی که بهشون گفته میشد گارد جانباز، حالا اگه خاطرم باشه، اینا وارد دانشگاه میشن با اون پوشش به خصوصی که دارن، و شما گفتگوهایی که یا نوشته هایی که آقای رئیس دانشکده فنی، آقای مهندس سیاسی فکر میکنه،
نه خود دکتر سیاسی که در واقع رئیس دانشگاه بود، الان رئیس دانشکده فنی،
رئیس دانشکده فنی خاطرم نیست، ولی خاطرم هست که خوندم جایی که خب گفته میشد که این دانشجوها سر کلاس بودن، و حالا اگرچه که این شور و هیجان این تحرک از روزهای قبل ایجاد شده بود، تظاهراتی هم ایجاد شده بود، ولی اون روز به خصوص که خبر میرسه که قرار کاردار سفارت نیکسون، معاون رئیس جمهور آمریکا، وارد ایران بشه، خب دولت فکر میکرد که دولت کودتا فکر میکرد که قطعا دانشجوها اعتراضات خواهند کرد، ولی اون روز به خصوص با تمهیداتی این اتفاق نیفتاد در دانشگاه، یعنی دانشجوها سر کلاس هستن، ولی این با اون پوششی که این افراد وارد میشن و شروع به تیراندازی به دانشجوها میکنن که هیچ حرکتی نکردن، فقط
میشه گفتش که اینا بر اساس رو به روب میخواستن یه ایجاد وحشت بکنن در جهان.
یعنی این به قول معروف گربه دم حجله کشتن بود و این روب و وحشت و نتیجه میده تا یه مدت این عقب نشینی ایجاد میشه و این طبیعیه، ولی مثل یک دمل چرکیه که هر لحظه ممکنه که از یک جای دیگه سرباز بزنه. و در حقیقت این در دوره حاکمیت پهلوی این فراز و فرودهایی که جنبش دانشجویی دعوت گروه‌های مخالف نظام که به مبارزه علیه استبداد و استکبار بودن، این مهمترین دستاورد جنبش دانشجوییه که اصلا این حادثه 16 آذر و کشته شدن اون سه تا دانشجو رو به عنوان یک نماد اساسی میکنه که بعد از اون بر مبنای اون الگوپذیری از اون خونخواهی بخوای حسابش بکنی و شروع میکنن به حرکتایی که حالا بعد از یک دوره فطرت مجددا شکل میگیره.
آی دکتر، باز هم ما به سلام میگیم که بعد از اون دوره که حالا مثلا یه نوع رخوت که دوباره باز هم ما میگیم باز هم دانشگاه بیشترین سرکوب رو داره که اون ماجرای بهمن 1340 رخ میده و برخوردی که با دانشجویان میکنن، مخصوصا اون چیزهایی که در روایات وجود داره که دختران دانشجو رو خیلی برخورد خشنی باشون شد، این به سلام باز هم ما میگیم این دانشگاه است که برخورد خشن باش میشه تو این فضا.
بله، از کنم که دلایل معمولا اتفاقاتی که تو دانشگاه واقع میشد انعکاس جهانیش بیشتر برای اینکه دانشگاهیان دسترسیشون به رسانه‌ها و شخصیت‌ها و مؤسسات خارجی معمولا بیشتر دیگه. این یه نکته دوم که کلن خارجی ها هم دانشگاه رو بیشتر رصد میکنن برای شناخت تحولات کشور. اونا برای حوزه های علمیه یا نهادهای مذهبی یا قشر متوسط اونچنان نقش تأثیر گذاری نمیدیدن. حالا اتفاقا یکی از اشتباهاتشون بود در مورد محاسباتشون در مورد ایران کردن دیگه. به همین دلیل هر اتفاقی که تو دانشگاه می افتاد معمولا در خارج از کشور یهو می دیدی که حالا دانشجویان ایرانی خارج از کشور، دانشگاه ها، رسانه ها خیلی انعکاس پیدا می کرد. درست می فرمید شما، ولی خب وقایع دیگه اینقدر انعکاس پیدا نمی کرد. درسته.
خب بخشش هم آقای دکتر میشه گفت که به اصطلاح خب به عنوان دانشگاه به عنوان کانون تجدد و ترقی شناخته میشد و به اصطلاح در مقابل حکومتی که داعی تجدد و پیشرفت و توسعه داشت وقتی یه کانون ترقی و توسعه اعتراض میکرد یه چالش مهمی بود، در حالی که میتونستن به اصطلاح نهادی مثل نهاد دین و روحانیت رو متهم بکنن که اینا واپسگرا هستن و در واقع دارن با این مظاهر تجدد مقابله میکنن، این انگ رو میتونستن به نهاد دین و روحانیت بزنن، اما خب در مقابل نهاد دانشگاه این با چالش مواجه میشد.
شما فرمودید که چرا یک اتفاق در دانشگاه معمولا بازتاب بیشتری پیدا میکرد و این دلیل من عرض کردم.
فهمیدید.
ولی طبیعیه که اونها خب دانشگاه به عنوان این که حافظان آینده نظام هستند بیشتر بها میدادن دیگه، به این دلیل بودش که هر حرکتی رو در دانشگاه به دقت زیر نظر داشتن که بتونن به هر حال برای آینده نظام تضمینی داشته باشن. این یکی از دلایلش بود. دلیل دیگرش من عرض کردم دسترسی هایی که اونها به رسانه ها و شخصیت ها خارجی داشتن، حتی به رسانه داخلی بهتر دسترسی داشتن تا مثلا مردم عادی و نهادهای معمول مذهبی و هیئت‌ها و حسینی‌ها و حوزه‌های مذهبی معمولا اونقدر به این قضایا توجه نداشتن. ولی خب از سال 41 42 به بعد یه مقدار این روند تغییر کرد، یعنی قضیه 15 خرداد سال 42 رو شاهدیم که در دنیا خیلی انعکاس پیدا کرد. بعد از اون دیگه کلن حرکت های روحانیون و اینا به خصوص صحبت های امام تو قضیه کاپیتولاسیون و اینا انعکاس جهانی پیدا کرد، یواش یواش قضیه فرق کرد. این یه نکته. نکته دومی که باز تأثیر گذار هست تو این قضیه اینه که در واقع ما یه تعداد قابل ملاحظه دانشجوی ایرانی خارج از کشور داریم و اینا خودشون جزئی از دانشگاه ایران مثلا و متصل به اینا، لذا کوچکترین اتفاق در هر دانشگاهی اونجا انعکاس و اونها هم از اون طریق به رسانه ها منعکس میکردن. البته نکته ای که حائز اهمیته اینه که رژیم شاه یک اشتباه محاسبه داشت و اون اشتباه محاسبهش این بودش که دانشجویان چون آموزش هایی با مبانی غربی میبینن، اینا بالاخره آخرش اصطلاح خادمان نظام ما خواهند شد. رژیم شاه این تصور رو داشت و لذا دانشگاه احساس نگرانی جدی برای سقوط رژیم نمی کرد هیچ وقت. اینو تو صحبتاشون هم هست و اسناد هم اتفاقا هست. اما بعد از سال 41-42 نگران بودن به شدت که مبادا دانشگاه و حوزه با هم پیوند بخورن، لذا در آبان سال 1356 که حضرت امام اون اعلامیه وحدت حوزه و دانشگاه رو داد، میبینید اصلا یه جهش به وجود اومد تو جریان جنبش.
آقای دکتر وقتمون خیلی کم، من یه سوالی از خانم دکتر بپرسم و برنامه رو. خانم دکتر خیلی کوتاه، آیا میشود گفت که نهضت روحانیت به رهبری امام خمینی چالشی برای جنبش دانشجویی بود که بالاخره بخشی از این نهضت بالاخره روحانیت بود و ریشه های تشکیل دانشگاه یه تفاوت‌های با حوزه‌های دینی داشت؟
ببینید دقیقاً این چالش که می‌فرمایید وجود داشت، به دلیل اینکه خب از سال 42 که حالا جنبش امام خمینی شکل می‌گیره و اینا، ما می‌بینیم که کم کم دانشجویان در مسائل فکری که دارن با مسائل دینی نسوخی یا رسوخی که پیدا می‌کنه مسائل مذهبی به دانشگاه، جذب یه سری از دانشجوها به سمت افکار مذهبی، حضور روحانیت در بین دانشجویان، اینا همه اینا چالش‌هایی هست که دانشجوها باش در روبرو هستن باش و درگیر اون هستن و بله من کاملا اینو می‌پذیرم. ضمن این که خب من میخوام الان اگه از بحثی هم که داریم یه جنبندی هم بکنیم در پایان صحبت، ببینید که این دامنه اعتراضات دانشجویی رو اگه ما بخوایم بررسی بکنیم و براش حالا یه چارتی تعریف بکنیم، بگیم که دانشجویان که در 16 آذر این همه اعتراضاتشون زیاد شد و بعد اون حوادث ایجاد شد چه زمینه ها و چه مسائلی باعث این اعتراضات شد، فراموش نکنیم که حالا در طی بس چند بار می‌خواستم بهش اشاره بکنم فرصت نشد، فراموش نکنیم که تو اون روزها دادگاه دکتر مصدق هم در جریان هست. یعنی این نباید اصلا از نظر دور بکنه. این دادگاهی که در جریان هست، خب هرچند که حالا 30 آذر حکم دادگاه مصدق اعلام میشه، ولی در تشنجی که در سطح جامعه و در افکار دانشجویان به وجود میاد بی تأثیر نیست، به دلیل اینکه برمیگشت به کودتای 28 مرداد، دخالت آمریکایی ها و اون مسائل نفت و انگلستان و اینا. تقریبا حدود 4 ماه کمتره که از زمان کودتا سپری شده و بعدم که خب اون پیشینه سیاسی اقتصادی که ایران با دولت انگلستان داره، روابط سیاسی دوباره داره تجدید میشه، همه اینا در کنار اون سرکوب و روبفکنی که صحبت شد،
یه جامعه ملتهب رو ماده
ده. بله این حرکت اعتراض‌آمیز در حقیقت برایندی هست از تمام این عواملی که باعث میشه که در دانشگاه اتفاق
بیفته. همونطور که عرض کردم دانشگاه به عنوان نقطه حساس جامعه، اگر مثل در واقع جامعه رو مثل بدن و فیزیولوژی انسان ببینی، در واقع به عنوان مغز جامعه واکنشش بیشتر تحت تاثیر قرار میداد همه رو. با تشکر از جناب دکتر جواد منصوری و سرکار خانم دکتر فاطمه تقوایی که در این برنامه همراه ما بودند. شما شنوندگان محترم رو تا برنامه دیگر و فرصت دیگر به خدای منان می سپارم. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، شنیدید برنامه یه گفتگوی روز رو که بررسی و تحلیل 16 آذر روز دانشجو رو در متن خودش داشت و دلایل نامگذاری این روز رو و وظایف جنبش های دانشجویی رو. اما در آستانه وفات کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها را هستیم، بزرگواری که بانوی آب آینه آفتاب لقب گرفته، بزرگواری که کرامتش زبان زد عام و خاصه، بزرگواری که وقتی که به سمت صحن و سرای او نظر میکنیم آرامشی مثال زدنی تمام وجودمون رو در بر میگیره، و وقتی که به صحن و سرای او قدم میگذاریم به ما اعتماد به نفس میده و ما رو در یک آرامشی فرو میبره که از همه گردابهای ناامیدی خارج میکنه. تسلیت میگم روز وفات شهادت گونه این بانوی بزرگوار رو، و امیدوارم که بتونیم ایشون رو بیش از پیش بشناسیم و از محضرشون بهره مند بشیم.
ساقی و گوشم به قول چند فالی به چشم گوش در این باب می زدم ابروی یا در نظر و خرق سوش